کی با برنامه های ایمو، وایبر، واتساپ و تلگرام نیز وصل است و ما ارسال نمایید. همراهان گرامی، با سرود زیبا از حسین توکلی، آوازخوان ایرانی، با ما همراه باشید.
باز که چتری زدی وای چه عطری زدی، تا رسیدم بهت هوشم رفت. وای از عمق نگات، وای از اون خنده هات، تا رسیدم بهت هوشم رفت. باز که چتری زدی وای چه عطری زدی، تا رسیدم بهت هوشم رفت. وای از عمق نگات، وای از اون خنده هات، تا رسیدم بهت هوشم رفت. چشای تیره که دلم بدجوری بهش گیره، دیگه میگه دیره، ساعتم داره جلو میره. واسه زا دلم همین جوری ازت عشق بگیره. باز که چتری زدی وای چه عطری زدی، تا رسیدم بهت هوشم رفت. وای از عمق نگات، وای از اون خنده هات، تا رسیدم بهت هوشم رفت.
دوستان عزیز، حالا بیایید با هم بخندیم.
خنده هم داروست، انسان را طبابت می‌کند.
با شوخی لطفاً ما را همراهی کنید.
یا مردی که همین یگانه یک خر داشته درم خواناش، سهر میگذه که همون نیست. سهر از خوابی گران خیستم و دیدم که دری آقل من باز و خرم نیست. و یک باره سرم چرخ و دلم گم زد و بالایی تپک ششتم و گفتم که خدا بچه شهمردی تگی چادری عروسی تبکشه مردکی خردست که صد سال دیگر باز نتوانی کرد چنین کار فراموش. کجای خرکی بوری شکمدم شکمد سرکت مثلی نمکدانی زنم خوشیدم تا به زمین. چشمانی تو را مرکز اپتیکی بسنجیده و گفتا که سنایپر یا که دوربین نتوان دید چنین تزبینی و دوربینی که در چشمی خرید توست. کجای خرکی به تقوم و والای و یال پوش صدای هنگی تو را مرکز اردوی اسینگ جنرال پیتر راف بشنید است و بگفتا منه نوژن تکای اشک زورنی برای وزدوشنی تریواغا هم گوژوی ترانسپرت. بل عجبش اینکی سکارسی یکمی او ایخو ولی ترموزی او یوش. صدای ضربه چنان سخت که در تخته پیشانی گرگ جدا چنان زد و چپو شده چارغاو بگفتا جکی چن یا که بروسلی نتوان زد چنین ضربه سخته که ترا کردن نکاوته و را کشت. چنانه که بزد مرد عراقی با کلوش در سری جارد بوش.
با پایان گفتار این ساعتی برنامه ما و مخاطبان از رادیوی تاجیکی صدای خراسان رسیدیم. ایام و کامتان.
همراه و همسفر به خدا می سپارمد، تا هفته دیگر به خدا می سپارمد. یارت خدا و رهنما قرآن مصطفی، ما راز خاطرت مبر به خدا می سپارمد.
دوستان خوبم، شبتون بخیر، تنتون سالم، دلتون آروم. دعوت میکنم تکرار جاذبه های ایران زمین را همراهی بفرمایید.
جاذبه های ایران زمین.
به نام خداوند بخشنده مهربان، با عرض سلام و وقت بخیر حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی برنامه جاذبه های ایران زمین. دعوت میکنم برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین رو همراهی بفرمایید. دوستان عزیز شنونده، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه جاذبه های ایران زمین، و شما خوبان دعوت می کنم با ما همراه و همسفر باشید. شنونده های عزیز و ارجمند، تصمیم گرفتیم تا حرم مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه را از طریق برنامه جاذبه های ایران زمین خدمت شما دوستان عزیز شنونده معرفی کنیم. با ما همراه باشید. آرامگاه سید روح الله خمینی، معروف به مرقد امام، بنایی است که در بهشت زهرای تهران قرار دارد. همکنون مجموعه های گسترده دیگری شامل دانشگاه، موزه و شهر آفتاب نیز همراه آن ساخته شده است. کار ساخت این آرامگاه و مجموعه های پیرامون آن با محوریت جهاد سازندگی و سپاه پاسداران انقلاب، پس از دفن بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه آغاز گردید و همچنان ادامه دارد. تجدید بیعت یا تجدید میثاق، نام رسمی تجدید بیعت میثاق با آرمانهای امام راحل، مراسم رسمی در ایران است که برای نمایش پایداری در وفاداری به سید روح الله خمینی در آرامگاه او برگزار می شود. مراسم تشییع وی در کتاب رکوردهای گینس با حضور بیش از 10 میلیون نفر از جمعیت 40 میلیونی وقت ایران به عنوان پرجمعیت ترین تشییع جنازه تاریخ ثبت شده است. مراسم سالگرد در گذشته بنیانگذار انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه به همراه برخی مناسبت‌های مذهبی و انقلابی با حضور هزاران نفر از داخل و خارج از ایران در این مقبره برگزار می‌شود و زیارتنامه وی نیز به زبان عربی در آن قرار داده شده است. مسئولیت اداره آن بر عهده خانواده وی و در حال حاضر نوه او سید حسن خمینی می‌باشد. پس از او پسرش احمد خمینی، همسرش خدیجه ثقفی، دامادش محمود بروجردی و نیز برخی از شخصیت‌های جمهوری اسلامی از جمله اکبر هاشمی رفسنجانی در این مقبره دفن شدند. طرح آرامگاه. بخش اصلی آرامگاه تاکنون چندین بار تغییر یافته و هنوز طرح اصلی به طور کامل راه اندازی نشده است. در سال 1387 به نقل از یکی از سازندگان، فضای سرپوشیده ی آرامگاه را 60,000 متر مربع عنوان می کند و بخش اصلی آرامگاه را 15,000 متر مربع. سازه اصلی دارای پایداری در برابر زمین لرزه‌ای به قدرت 10 ریشتر است و به گفته مدیر کل مقبره از برج میلاد نیز مقاومتر است. اسکلت فولادی ساخته شده برای گنبد 340 تن وزن دارد و روکش آن هم 40 تا 50 تن وزن خواهد داشت که در مجموع به 400 تن میرسد. در اطراف آرامگاه 4 گلدسته به بلندی 91 متر و به نشانه سن وی ساخته شده است. همچنین مجموعاً دارای 5 گنبد است که گنبد اصلی فلزی و 4 گنبد دیگر کاشیکاری شده است. گنبد اصلی در سال 1386 تعویض گردید. همچنین 5 ورودی اصلی در صحنه‌های شرقی و غربی وجود دارد. خط 1 متروی تهران تا آرامگاه ادامه یافته است. موزه مقبره به مساحت 15,000 متر مربع حاوی آثار مربوط به سید روح الله خمینی در حال ساخت است. دانشگاه های آزاد اسلامی و دانشگاه شاهد در اطراف آرامگاه احداث گردیدند. بیمارستان مقبره در حال احداث است. پارکینگ، زائرسرا، هتل 5 ستاره، فروشگاه‌های زنجیره‌ای، شهر بازی تهران، شهرک سلامت، شهر هافتاب از دیگر مکان‌های مرقد مطهر حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه بنیانگذار انقلاب اسلامی میباشد. زیارتنامه سید روح الله خمینی به زبان عربی در آرامگاه نصب شده است و در برخی چاپ‌های مفاتح الجنان نیز اضافه شده است. آرامگاه خمینی کبیر که در ایران به حرم مطهر شهره است، در جنوبی ترین نقطه تهران و در کنار گلزار شهدای بهشت زهرا سلام الله علیها بنا شده است و در نوع خود در حقیقت مجموعه بزرگ و کم نظیر به شمار می رود. در شب 14 خرداد زمانی که حال امام امت رو به وخامت بود، جلسه با حضور مرحوم حاج سید احمد آقا خمینی و بعضی از اعضای دفتر امام و علمای قم و تهران و مسئولین کشور در جماران تشکیل و در مورد محل دفن ایشان نظرهای مختلفی ارائه شد و هر یک از مسئولین و سران نظام و بعضی از مراجع و علما پیشنهاداتی داشتند. پس از جمع‌بندی که تهران مناسب‌ترین محل برای دفن امام است، با نظر مرحوم حجت الاسلام و المسلمین آقای حاج سید احمد خمینی و دیگران مقرر شد که پیکر امام در نزدیکی شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی و بهشت زهرا دفن شود. گروهی برای موقعیت یابی و انتخاب گزینه برتر به بهشت زهرا و اطراف آن عزیمت و پس از بررسی های همه جانبه محل فعلی را تعیین نمود و با همکاری سازمان بهشت زهرا منطقه مورد نظر از سوی مالک خریداری و واگذار شد. منابع مالی هزینه های این طرح عظیم از محل کمک های مردمی، اعتبارات، همیاری دستگاه ها و نهادها، نزورات، عایدات و موقوفات تامین می شود. در زمان ارتحال تا اربعین امام خمینی، حرم اولیه با مرکزیت زری مطهر شکل گرفت و پوشش آن با استفاده از امکانات موجود در کشور و سازه های فضایی در مدت کمی مسقف شد. گنبد اصلی نیز با استفاده از 8 ستون و ارتفاع 8 متر ظهور پیدا کرد. همچنین 4 گلدسته در شمال، جنوب، شرق و غرب ساخته شد. طول هر کدام از این گلدسته ها به 91 متر می رسد. حرم مطهر دارای ابعاد 126 در 126 متر است که به 42 در 42 متر مربع تقسیم شده است و 4 ورودی عظیم زیری مطهر را که در مرکزیت مربع وسط قرار دارد در بر گرفته است. سبک معماری اسلامی با استفاده از مصالح و هندسه خاص و مدرن از آن نمادی ساخته که هر زائری را مجذوب خود می کند. نمای داخلی حرم که صرفاً بر 4 ستون استوار است، جلوه و عظمت خاصی را به بیننده القا می کند. این تر تنها 2 سال پس از ارتحال حضرت امام نظر مسئولان را به خود جلب کرد و از سال 1370 بخش‌های اولیه طرح اصلی به اجرا درآمد. در همین راستا 1 سال بعد صحن‌های شرق و غرب به مساحت 120 هزار متر مربع زیربنا، طراحی و کلنگ اجرای آن زده شد. این 2 صحن را که به صحن‌های شهدا و آقا مصطفی مشهور هستند، 2 حیات بزرگ تکمیل می کنند. کاربری این صحن پاسخگویی به تمام نیازهایی است که حرم در بخش‌های مختلف می تواند داشته باشد. برای نمونه می توان از بخش فرهنگی نام برد که موزه حضرت امام، انقلاب و شهدا در این بخش تعریف شده است. همچنین بخش تجاری با توجه به دور بودن مجموعه از شهر شکل گرفت تا پاسخگوی زائرین باشد و در بخش اقامتی و هتلینگ نیز در 2 قسمت شمال غرب و شمال شرق مراکز ایجاد شد تا زائرین به صورت انفرادی، خانوادگی و دسته‌جات بتوانند در آن مستقر شوند. وجود بیمارستان مجهز و فوق تخصصی در قسمت جنوب غرب که در حال اتمام است نیز قابل توجه است. باید اشاره کرد که شکل معماری طرح از ابتدای ایده یادگار امام مرحوم حاج سید احمد خمینی رضوان الله تعالی علیه بود. ایشان بر این باور بودند که اگر بشود معماری و شکل کلی حرم نماد انقلاب عاشورایی حضرت سید الشهدا و یارانشان باشد و نماد خیمه و معماری شیعی خیلی بهتر است و این سبک و سیاق را طراحان به عنوان دستور عمل سرلوحه قرار دادند. گنبد اصلی در حرم مطهر بالای زیری قرار گرفته و 4 گنبد فیروزه‌ای که در ورودی صحنه این قرار دارد که عملاً صحنه اصلی را در بر گرفته‌اند. برای همین مجموعاً 5 گنبد می‌بینیم که از 5 تن آل عبا نشان دارد. اصولاً اعداد انتخابی در معماری مجموعه حرم اعدادی با نماد خاص انتخاب شده‌اند. تعداد 5 گنبد نشان 5 تن آل عبا است. ستون‌های زیر گنبد اول عدد 8 است که برگرفته از امام 8 و در آیین ما جایگاه دارد. همچنین تزئینات روی در نیز شمسه‌های 8 تایی هستند. گنبدها نیز در 3 ارتفاع 42, 57 و 68 متری ساخته شدند که از سال 42 شروع انقلاب، سال 57 پیروزی انقلاب و سال 68 ارتحال امام نشان دارد. شنونده های عزیز و ارجمند، از اینکه با برنامه این هفته جاذبه های ایران زمین با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. این برنامه وقتش به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. دوستان عزیز، یاران جان، برنامه گوهر شما را دعوت به همراهی می کند. بشنوید.
زن اون بخش زیبای آفرینش بشره. این بخش زیبا به طور طبیعی اندکی در پرده بودن همراهه. این خاصیت این بخش زیبا و لطیف وجود انسان است.
یک گوهر.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیامبر رحمت و مهربانی حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم، عرض ادب و سلام و احترام حضور شنونده های عزیز و ارجمند، همراهان گرانقدر و صمیمی. دوستان خوبم، نوشین مجاب هستم، گوینده و تهیه کننده برنامه یک گوهر، در خدمت شما بزرگواران. انشالله که وقت داشته باشید با ما همراه باشید. آشنایی با بانوان مسلمان در سراسر جهان از برنامه یک گوهر، گفتارهای رادیو تاجیکی خراسان رضوی. شنونده های عزیز و ارجمند، در برنامه قبل از حضور و نقش مؤثر زنان در 8 سال دفاع مقدس با شما صحبت کردیم. در ادامه بحث هفته قبل از فعالیت‌های نظامی، پشتیبانی و تدارکاتی زنان در دفاع مقدس با شما در برنامه گوهر سخن می‌گوییم. با شروع جنگ تحمیلی، زنان کشور با شجاعت و رشادت وصف ناشدنی در مناطق مرزی از جمله در خرمشهر، سوسنگرد، اهواز، مهران و غیره حماسه‌های پرشوری آفریدند. زنان نه تنها با کندن سنگر و تهیه غذا برای رزمندگان و حفاظت از مهمات مردان را یاری می‌دادند، بلکه با تعلیمات نظامی که در سطح ابتدایی گذرانده بودند، در خط مقدم جبهه در برابر دشمن بعثی نیز می‌جنگیدند. بر پایه آمار تهیه شده از فهرست شهدای جنگ تحمیلی، زنان ایران 6428 تن شهید در طول سالهای دفاع مقدس تقدیم اسلام کردند که بیشتر آنها در بمباران و موشکباران شهرها به شهادت رسیدند. طبق آماری از بنیاد شهید و امور ایثارگران، 500 تن از این افراد رزمنده بودند. بیشتری این زنان مجرد و 2500 تن از آنان در سنین 10 تا 30 سال بودند. بر اساس آمار بنیاد جانبازان و امور ایثارگران که در شهریور 1381 خورشیدی به تفکیک جنسیت و گروه‌های جانبازی منتشر شد، تعداد کل جانبازان زن 5735 تن است که از این تعداد 3075 تن بالای 25% جانبازی دارند. همچنین در برخی منابع از رقم 171 اسیر زن در طول جنگ 8 ساله گفته شده است. با قدرت میتوان گفت همراهی و استقامتی که از ناحیه زنان قهرمان ایران در جریان جنگ تحمیلی به منصه ظهور رسید، در هیچ زمانی و در هیچ منطقی از جهان سابقه ندارد. به تعبیر امام رضوان الله تعالی علیه، چه افتخاری بالاتر از این که زنان بزرگوار ما در مقابل رژیم ستمکار سابق و پس از سرکوبی آن در مقابل ابرقدرت‌ها و وابستگان آنان در صف اول ایستادگی و مقاومتی از خود نشان دادند که در هیچ عصری چنین مقاومتی و چنین شجاعتی از مردان ثبت نشده است. مقاومت و فداکاری این زنان بزرگ در جنگ تحمیلی آنچنان اعجاب انگیز است که قلم و بیان از ذکر آن عاجز، بلکه شرمسار است. حضرت امام ستایشگر فضایی هستند که در آن زنان نیز هم مانند مردان توانایی تحصیل و رسیدن به مدارج بالای علمی را داشته باشند. ایشان می‌فرمایند: شما بانوان در ایران ثابت کردید که در پیشاپیش این نهضت قدم برداشتید. شما سهم بزرگی در این نهضت اسلامی ما دارید. شما در آتیه برای مملکت ما پشتوانه هستید. شما در تحصیل کوشش کنید که برای فضائل اخلاقی، فضائل اعمالی مجهز شوید. دامان شما یک مدرسه است که در آن باید جوانان بزرگ تربیت بشوند. صحیفه امام جلد 9 صفحه 521. زنان باید تحصیل کرده پزشکان متخصص شوند، آن هم در رشته‌های گوناگون و مربیان و دبیران و معلمانی کاردان و با تقوا. امروز و فردای ایران عزیز ما را شما زنان باید تأمین کنید.
پشت هر زن یا مرد موفقی افراد دیگه ای هم هستن. فرد به تنهایی نمیتونه موفقیت برسه.
امام همواره خواهان حضور جدی بانوان در عرصه‌های علمی و فرهنگی بودند و زنان را تشویق به فراگیری علوم مختلف می نمودند.
توانایی‌های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می‌کردند که نمی‌توانند، نمی‌شود، ضعیفند، توانایی‌شان ندارند و اگر از زن بودنشان می‌ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه‌ها را باور نکردند. آنها قالب‌های رایج و کلیشه‌ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش.
شنونده های عزیز و ارجمند، شما همراه هستید با برنامه گوهر از گفتارهای رادیو تاجیکی صدای خراسان رضوی. دوستان همراه، در برنامه گذشته مهمان محترمی داشتیم که طی یک گفتگوی تلفنی با شخصیت ایشان کم و بیش آشنا شدید. بانو فاطمه سادات میرلوهی از مبارزان جمعیت فدایان اسلام، عکاس و خبرنگار 8 سال دفاع مقدس، کسی جز دختر شهید نواب صفوی نیست. ادامه گفتگوی تلفنی ما با وی را در این برنامه تقدیم حضور شما خوبان می‌کنیم و اولین سوال را در برنامه این هفته یک گوهر از ایشان چنین می‌پرسیم. بانو فاطمه سادات میرلوهی، از همسرتان بگویید چه شد که به سیستان و بلوچستان رفتید و مدتی را در آنجا زندگی کردید؟
همسر من شهید سید ابوالحسن فاضل رضوی هستشون که از بستگان و بستگان ما بودنشون، چون یک مقاله خیلی مهمی توی سربازیش نوشت دوره سردوشیش، بعد ایشون خب قطعا هم میدونستن که وابسته هستیم، انداختنشون دورترین نقاط ایران، محرومترین نقاط ایران که بلوچستان، نه بلوچستان زاهدان بلکه جنوب بلوچستان، یعنی قبل از انقلاب اونجا اصلا جاده نبود. شاعر بود، نویسنده بود، انرژی مثبت داشت که همه عاشقانه دوستش داشتن، همه تیپ و طبقات مختلف. اولین باری که ما اومدیم بلوچستان و حسن اینجا سپاهی دانشش رو باید بود بین توی منطقه بگذرونه، بعد اومدیم دوتا کپر بود، اون کپرها رو دادن به ما برای مثلا آموزگار دو مدرسه، هم با کمک بچه ها به صورت یک اتاق گلی.
سال پیش وقتی اولین بار خانم نواب و همسر شهیدش وارد روستای ما شدند، با وسایل اولیه اون موقع چارپا، میگفتم که معلم آمده برای شما، ما نمیدونیم اینا بزرگواران کیان.
اولین بار بود مدرسه تشکیل میشد توی روستا، مثلا میز و صندلی و تخته و مداد و دفتر و کتاب اصلا هیچی وجود نداشت، و اگه کسی میخواست بره از شهر مثلا این چیزا رو بیاره شاید خیلی طول میکشه، امکانش برای ما اصلا نبود. اون وقت تلفن و این چیزا هم نبود که ما بخوایم زنگ بزنیم اصلا به آموزش پرورش بگیم برامون همچی چیزایی بیاره.
طبیعتگاه بود در هست، درسته الان ما میگیم که خیلی آباد شده و اینا، طبیعتگاه دور بود.
Thank you.
مردم این روستا اسم این دبستان رو گذاشتن دبستان شهید فاضل رضوی. بعد خود مردم تصمیم گرفتن چون اصلا عامل وحدت بود اسمش رو بذارن دبستان وحدت بافتان. اونجا اونا نماز میخوندن، این اذان میگفت، میرفت نماز هم اونجا دوباره میخوند.
چقدر صفا بود. اولین اذانش رو حسن جلوی همین کفن گفتیارن بچه های به هنوز اون صدای اون اذان اون تو گوششون هست.
چند تا فرزند دارید بانو جان؟
دختر من تنها بچه ما بود دیگه، این هنوز که هنوز از عشق پدرش رنج داره. همیشه اسم پدرش عشقاش بود، همیشه اون کمبود این حس میکن با این که الان خودش دوست بچه داره.
شنونده های عزیز و ارجمند، شما همچنان همراه هستید با برنامه یک گوهر و مهمان محترم گفتگوی تلفنی یک گوهر، بانو فاطمه سادات، فرزند شهید نواب صفوی هستند. بانو، شما به لبنان هم رفتید، دلیل این سفر شما چه بوده؟
قبل از اینکه جنگ شروع بشه، به دلیل اینکه احساس مسئولیت راجع به خیلی مسائل موارد مختلف میکردم، رفته بودم لبنان. مسئله گم شدن امام موسی صدر رو دنبال میکردم که قبل از اونم باز لیبی رفته بودم و یه مصاحبه با قذافی داشتم به خاطر امام موسی صدر. متاسفانه وقتی جنگ شروع شد، همون روز اول جنگ، خطوط هوایی ما متوقف شد و مجبور شدم با اتوبوس برگردم ایران.
بانو جان، شما در برخی از جبهه ها شهید دکتر چمران رو همراهی کردید، از اون روزها بگی، چه شد که در این مسیر قرار گرفتید؟
اومدم ایران، مستقیم رفتم خوزستان پل مرحوم چمران، چون خانم چمران از دوستان صمیم من بود و من خیلی حرمت قائل بودم برای دکتر چمران، اندیشه های ایشون. بعد من رفتم به مرحوم چمران، گفتم که دکتر، من میخوام مثل یک سرباز در کنار رزمنده ها اونجا دفاع کنم از سرزمینم داد آینم و انقلابم. دکتر چمران چون با روحیات من آشنایی داشت، موافقت کردنشون با من. جیپ لندروبری بود دادن به من، یک آپیج زن و یک سلاح و اسلحه کلاشینکوف بود اون وقتا، به من دادن یه سری اسلحه که ما بریم برای جنگ.
اون اول به عنوان یه زن در جبهه من دیدم، ولی بعد که رفتم تو بطنش فکر کردم، دیدم که خب این یه خون پدرش، اون پدری رو داره که تو رگاشی که میشناسیم.
برای خودشون فانوس‌ها رو که میبستن، دور تا دورشون پر از خشاب تفنگای کلاشینکوف بود و شاید هر کدومی حدوداً 300-400 تا گلوله با خودشون حمله میکردن و تعدادی هم نارنجک.
چون خیالم ناراحت بود، یه چند نفرم گذاشته بودم که به حساب ایشونو بپان، اگه یه موقعی درگیر شدیم، اگه خواستیم عقب نشینی کنیم یا منطقه‌مون عوض کنیم، مواظب ایشون باشن.
یه سنگم بهشون دادیم، حتی من به شوخی گفتم گفتم براتون نگهبان بذارم، گفت برای خودتون نگهبان.
ایشون اون زمان احساس تکلیف میکرد برای خودش که من به عنوان یه زن، حالا فرزند هر کیم هستم، وظیفه من اینه برم تو جبهه دوش دوش برادران بجنگم.
من یادمه تو به هر دان مثلا یه منطقه از جایی بود که نزدیک عباس، یه منطقه بود که عراقی ها در اون میدان 700 تا تانک داشتن، ولی ما اینجا حتی یک دونه تانک هم نداشتیم، هیچی نداشتیم. یعنی مظلومانه ترین جنگی که ممکن بود و باور کنیم که خداوند نمیذاش بیان جلو. یعنی اون رعبی که از بچه های ما داشتن و خدا نخواست اینا پیش روی کنن، نمیتونستن. بکنیم ما مثلا 4-5 نفر رفتیم مثلا از تو کانالا با هزار مشکل مصیبت تا یه مثلا یه فاصله میرسیدیم که میتونستیم مثلا با خونپاره شست یه توپ بندازیم. من مباشرم که یک صحنه فیلم رو بگیرم. یعنی احساس میکنم که هنوز اون زیبایی ها رو حداقل میتونم ببینم با نگاهم. یعنی برای من تمام اون صحنه ها خیلی عجیب بود. خیلی دو مرتبه میرم تو اون خاطرات، تو اون دنیای اون زمان، دنیای عجیبی که شاید تکرار شدنی نیست. We'll be right back.
شنونده های عزیز و ارجمندم، راهان گرانقدر و صمیمی برنامه یک گوهر، از اینکه در این هفته با این برنامه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. ادامه گفتگوی ما با خانم فاطمه سادات میرلوهی از مبارزان جمعیت فدایان اسلام دختر شهید نواب صفوی را به برنامه بعد یک گوهر موکول میکنیم. وقت برنامه کم کم رو به پایان هست. از حضور گرم شما خوبان سپاسگزار هستیم. درود بر شما. شنونده های عزیز و ارجمندم، روحان گرانقدر و صمیمی، از اینکه با برنامه این هفته یک گوهر تا این لحظه با ما همراه بودید سپاسگزار هستیم. وقت برنامه در همین جا به پایان رسیده. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار. همراهان عزیز، همسفران گرانقدر گفتارهای شامگاه رادیو تاجیکی، شبتون بخیر. پایان بخش برنامه ما در پنجشنبه شب تکرار همسفران است. بشنوید.
بیا ای هموطن تا کی وطن سازم غریبی را، بیا تا کی تو بی ما می چشی زهری جداگی را. غریبی
همسفر قصه آغاز است. همسفر هر جا که باشی آخر قصه پرواز است.
همسفران، برنامه برای بررسی وضعیت مهاجران کاری از بخش تاجیکی رادیو صدای خراسان.
بسم الله الرحمن الرحیم. ای نام تو بهترین سرآغاز، به نام تو نامکی کنم باز. ای یاد تو مونیس روانم، جز نام تو نیست بر زبانم. ای هست کنی اساس هستی، کوته ز درت دراز دستی. از آتش و ظلم و دود مظلوم، احوال همه تو راست معلوم. به نام خداوند بخشنده مهربان و درود به پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند و یاران همیشگی برنامه های رادیوی تاجیکی صدای خراسان. عزیزان شنونده، من برهانی هستم، با اتفاق دیگر همکارانم، چون هفته های گذشته در این لحظه با قسمت دیگر از برنامه همسفران در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. یارانی همراه، قبل از این که برنامه همسفران را آغاز نماییم، همکارمان راه‌های ارتباط با این برنامه و دیگر برنامه‌های رادیوی تاجیکی صدای خراسان را بازگو می‌کند. ما انتظار نظرها، پیشنهادها و درخواست‌های شما عزیزان هستیم.
دوستان شنونده، شما می توانید از طریق پوست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام، وایبر و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 با ما تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را در میان بگذارید. عزیزان شنونده، شما همچنین می توانید برنامه های رادیوی صدای خراسان را با وارد شدن به سایت رادیوی صدای خراسان با نشانه parstoday.com/tajik گوش کنید و از مهمترین خبرهای روز تاجیکستان، ایران و جهان آگاه شوید. در بخش برنامه ها نیز همه برنامه های صوتی رادیو بارگذاری شدند. ما منتظریم که با مرور سایت رادیو شما پیشنهادها و انتقادهای خود را از هر طریق با ما در میان بگذارید.
اگر پیش از همگیری ویروس کرونا در روسیه بنا به معلومات وزارت کارهای داخلی این کشور تقریبا 11 میلیون مهاجر بود، پس در آخر سال 2020 شماره آنها به 6 میلیون نفر کاهش یافت. بهار سال جاری میلادی کاتبات مطبوعات ریاست جمهوری روسیه دیمیتری پسکوف گفت که در بخش‌های ساختمان و کشاورزی مهاجران نمی‌رسند.
در روسیه تا سال 2025 قانونگذاری مهاجرت را کاملا اصلاح میکنند. قانون فدرالی که وزارت کارهای داخلی تهیه دارد مناسبت نو را به انداز بنده گرفتن پتنت، حجم درآمد و به قیدگیری آنهایی که برای کار به روسیه می آیند پیش بینی میکند. گزارش درباره همه مهاجران در پایگاه یگانه وارد کرده می شود. غیر از آن مزد مهنت کارگر خارجی به سطح مزد میانه مهنت در منطقه مشخص برای این بخش کارگران برابر خواهد بود. با جاری شدن قانون نو، شهروندانی که یک چند قانون ویران کنی مأموری صادر کرده اند دیگر به مقام غیرقانونی دچار نخواهند شد. عبدالستار ایسایف مدیر دفتر سازمان بین المللی آید به مهاجرت در مسکو تاکید کرد حالا شهروندانی که در طول 2-3 سال قانون ویران کنی مأموری صادر کرده اند باید خارج کرده شوند و ورود منع کرده شود. مثلا 3 جریمه برای بلند برداشتن سرعت و ورود شخص به فدراسیون روسیه به مدت 3 سال منع شده است. لایحه قانون نو فدرالی درباره مهاجران به وزارت کارهای داخلی برای بررسی حکومت در آخر سال 2021 پیشنهاد کرده می شود. بر قانون‌های جاری روسیه از این بعد رانندگانی که گواهینامه یا پروه روسی ندارند در تاکسی‌های مسکو کار کرده نمی‌توانند. با شرکت‌های خدمت‌رسانی تاکسی‌ها در مسکو با طلب قطع پیشنهاد کار با رانندگان با شهادت‌نامه رانندگی خارجی مکتوب فرستاده شد. سامانه تاجبک با استناد به گزیت رو در این باره نوشته ناظرات ماموری راه مسکو از آنها طلب کرد که با پیوست کردن رانندگان با شهادتنامه های رانندگی خارجی و بدون تجربه کار اداره افتماشین خاتمه بخشد. قانون شکنان جریمه شده با تاکسی ها با طلب برطرف شدن سبب و شرایط هایی که با قانون شکنی باعث می گردند مکتوب ها فرستاده شد. اگر قانون شکنی ها را برطرف نسازند مجبور می شویم که با پرکراتور مراجعت کنیم. گفته می شود در این دوره ناظران ریاست زیاده از 1 از 17 هزار حادثه هایی را که در آنها رانندگان خارجی با سابقه کاری کمتر از 3 سال از شرکت های بزرگ خدمت رسانی تاکسی فرمایش گرفتند آشکار کرده اند. بنابر اطلاع ریاست راهنمایی و رانندگی مسکو این تخلف های رانندگی رعایت نشدن قانونگذاری عمل کننده را نشان می دهد. همچنین عملی نشدن قانون جدید برای مسافران نیز به خطر بوده نمی تواند، چون که تاکسی را باید راننده حرفه‌ای با تجربه کاری کافی اداره کند. یاران همراه، شما همچنان شنونده برنامه همسفران از بخش تاجیکی رادیوی صدای خراسان هستید. در رابطه با قانون‌های رانندگی در روسیه باید گفت که عین زمان تنها با داشتن شهادتنامه رانندگی روسیه یا قرقیزستان میتوان در تاکسی کار کرد. همچنین با کار با شهادتنامه‌های کشورهایی که در آنها زبان روسی به حیث زبان رسمی استفاده می‌شود اجازه داده شده است. غیر از این راننده تاکسی باید نه کمتر از 3 سال سابقه کاری داشته باشد. بنابر نوشته منبع برای همیشه به خود اعتماد داشتن در سفرها از 1 آگوست در شهر نظام تحلیل فعالیت در تاکسی و کار می درآید. به هر یک راننده ایدی خاص داده می شود. این طرح محدود کردن دسترسی و شرکت های خدمت رسانی تاکسی های غیر قانونی را به تنظیم درآورده و به خطری مسافران را فراهم می کند. از اولهای سپتامبر سال جاری میلادی ورود شهروندان تاجیکستان به ویژه کارگران مهاجر این کشور به روسیه تنها با داشتن برنامه سفر بدون کووید 19 در تلفن همراه این افراد امکان پذیر خواهد بود. در این باره سامانه سپوتنگ نوشته حکومت روسیه طرح الزام شدن نصب این نرم افزار در تلفن همراه متقاضیان سفر به این کشور را تصویب کرد که زمان اجرای شدن این برنامه برای تاجیک ها اولهای سپتامبر سال جاری میلادی تعیین شده است. این برنامه در حال حاضر برای شهروندان کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان برای سفر به روسیه اجرایی شده است. در این برنامه اطلاعات آزمایش منفی ویروس کرونا برای متقاضیان سفر به روسیه که در کشور خیش انجام دادند گنجانیده خواهد شد که هنگام ورود به روسیه مورد بررسی و تایید قرار خواهد گرفت. با این اقدام از اولهای سپتامبر سال جاری میلادی زمینه ورود شهروندان تاجیکستان به ویژه کارگران مهاجر این کشور به روسیه با نظام الکترونی و حسب گواهینامه کاغذی منفی بودن آزمایش کووید 19 فراهم می‌گردد. در دوره همگیری ویروس کرونا روند انتقال پول مهاجران کاری تاجیک به این کشور 8% کاهش داشته است. بانک مرکزی روسیه آمار پولهای انتقال داده شخصان واقعی به خارج کشور در 3 ماه اول سال 2021 را منتشر کرد. در این اطلاعیه منتشر شده بانک مرکزی روسیه مهاجران تاجیک در این دوره به وطن $327 میلیون فرستادند که در مقایسه با سال گذشته 8% کم بوده است. در همین ارتباط سامانه سپوتنیک بنابر استناد به بانک مرکزی روسیه می نویسد که در 3 ماه سال 2020 مهاجران کاری تاجیک به وطن $358 میلیون روان کرده بودند. طبق آمار بانک مرکزی روسیه مهاجران تاجیک از لحاظ حجم انتقال پول از روسیه بین کشورهای اتحاد دولت‌های مستقل در مقام سیوم قرار گرفتند. امسال از همه بیشتر شهروندان ازبکستان از روسیه به کشورشان پول انتقال دادند. طبق آمار بانک مرکزی روسیه در جای دوم قرقیزستان قرار گرفته است. باید گفت که سال گذشته مهاجران کاری تاجیک از روسیه $1,741 میلیون انتقال داده بودند. اکثر مهاجران کاری تاجیک در اوج پهنشوی ویروس کرونا بنابر جاری شدن کارانتین بیکار و بی‌معاش ماندند و نتوانستند به خانواده هایشان پول فرستند. این آمار بانک مرکزی روسیه در حال منتشر می شود که پروازهای مستقیم با قدر امکان بین دوشنبه و مسکو از 1 اپریل سال جاری میلادی آغاز شد و شهروندان تاجیکستان بعد تقریباً 1 سال بسته بودن مرزها امکان پیدا کردند به روسیه برای کار سفر نمایند. عزیزان شنونده، در همین جا وقت جدا شده برای برنامه همسفران و پایان رسید. از اینکه تا پایان با ما همراه بودید از شما صمیمانه سپاس گذاریم و همه شما را به خداوند منان می سپاریم. تن صحت و سربلند باشید. خدا نگهدار. Thank you.
شنونده های عزیز و ارجمند، از همراهی شما خوبان سپاسگزار هستیم. برنامه امشب ما در همین جا به پایان رسید. همه شما خوبان را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا نگهدار.
سر هر کوچه که عکسی از او باشد،
سر هر کوچه که نامی از او باشد،
سر هر کوچه که یادی از او باشد،
کوچه ملی است.
کوچه ملی.
های برنامه خیابان ایران سلام. گفتگوی من رو با مادر شهید
ابراهیم کلات عربی
میشنوید. ایشون که کنار من نشستن مادر شهید هستن.
مادر جان بازم هست. خب. جان باز 70% سه تا پسر داره.
پسرتون چند سالشون بود رفتن جبهه؟
اونا یادم نیست، دخترم میدونه. این برادرش مجروح شده بود، اومد به دیدنی برادرش کردستان کمک پزشک. بعد دیگه اومد و دوباره رفت، گفتم بالام نیما نگاه کنه گریه کنه. شهیدم شدم، حقی نداره گریه کنه. من این دفعه بر نمیگردم. باید از این هجله کوچکان برام بزنی، نری خرج کنی هجله بزرگ بزنی. سنی چقدر بود شد؟ 17 سال شد.
یادتون میاد کدوم عملیات شهید شد؟
عملیات مرساد.
قبل از اینکه بره جبهه از شما اجازه گرفت که بره؟
قبلا من اجازه نمیدادم، پدرش خدا بیامرز رفت اجازه.
چرا شما اجازه نمیدادین پدرش؟
من میگفتم پسرم رفته جانباز شده، این تنهاست و بره کی اینه نگه دار. میگفت نه من باید برم، چون بخاطر امام خمینی باید سر جان و خب خدای امام خمینی اسلام و ناموس بکن.
بهشون قبل از اینکه برن نگفتی که مادر جان بمونید پیش من؟
و چرا این حرفا رو میگفتن؟ بمون که داداش تنهاست، من چیکارش کنم با این مجروحت یا هردن گذاشتن پلیم زن عقد کرده داره. گفت این دفعه میرم میام بعد برای داداش عروسی میگیرم. اومد گفت دیگه من نمیام، عروسی داداش رو بگیر.
وقتی دلتون براش تنگ میشه چیکار میکنی؟
اینه اینجا عکسش رو دارم، نگاه
عکسش رو در بیرون از تو کیفتون
اقلش میکنم، بوس میکنم، یه بارم میذارم سر جاش.
گلایی هم بهش میکنی؟
نه چی گلایی دارم خانم، در راه خدا رفته، برای انقلاب رفته، برای دین مسلمانی رفته.